اقتصاد و معیشت مردم در اولویت مسئولان، سخنگوی دولت. قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند. تعیین ماموریت سهم و کمیسیون‌ها با اولویت‌های کشور در ایام جنگ و پساجنگ در نشست شورای هماهنگی مجلس. نمایش اقتدار ایران در شاهراه انرژی جهان. وزیر امور خارجه در گفتگو با همتایان منطقه‌ای خواستار رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا شد. و افزایش شور حسینی در طریق الحسین با نزدیک شدن به 40، تا کنون بیش از 2 میلیون نفر از هموطنان برای حضور در مراسم 40 در سامانه سما ثبت نام کردند. به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. من محبوب یوسفی با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. در بنزین سهمیه‌ای هیچ تغییر قیمتی نخواهیم داشت. سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت روزانه 100 میلیون لیتر بنزین تولید و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. خانم مهاجرانی تاکید کرد ارزی که به واردات بنزین اختصاص می‌یابد با مدیریت مصرف و اصلاح قیمت انرژی می‌تواند به کالاهای اساسی، دارو و تولید کارخانه اختصاص یابد. سخنگوی دولت افزود هزینه حمل هر لیتر بنزین در جایگاه و هزینه حق ببخشید و هزینه حق العمل جایگاهداران بین 3 تا 4 هزار تومان به ازای هر لیتر است، در حالی که این بنزین با قیمت 1500 تومان عرضه می شود.
یه سهمیه 1500 داریم که 60 لیتر و این ثابته. یه سهمیه دوم داریم که این سهمیه دوم بود 100 لیتر، در ایام جنگ شد 70 لیتر و الان شده 50 لیتر. این سهمیه 50 لیتری به قیمت 3000 تومان داره ارائه میشه و مابقی باید با قیمت جایگاه که همون 5000 تومان هست پرداخت بشه. هیچ تصمیمی هنوز به صورت جمع‌بندی شده برای قیمت جایگاه اتخاذ نشده. حتما هر زمان این تصمیم اتخاذ بشه اعلام میکنیم.
سخنگوی دولت همچنین یکی از اولویت‌های دولت را حفظ اشتغال پایدار از طریق حمایت همه جانبه از کسب و کارها اعلام کرد و گفت تنظیم بازار، تأمین کالاهای اساسی و ایجاد یک شبکه کارآمد تأمین اجتماعی مناسب از دیگر برنامه‌هایی است که دولت با جدیت دنبال می‌کند.
عدد و رقم ها رو دولت میداند، کاملا هم به این موضوع واقفه و میدونه که طبیعتا یکی از مهمترین وظایف دولت حفظ قدرت خرید مردمه. لذا ستاد تنظیم بازار برای تأمین کالاهای اساسی و فراوانی کالاها به شدت پیگیری میکنه. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم قیمت ها رو رصد میکنه. من میخوام طبیعتا در مورد در واقع قیمت ها سازمان حمایت داره کارش رو انجام میده. در عین حال فراموش نکنیم که ماده 48 قانون برنامه 7 به نوعی قیمت گذاری های دستوری رو به جز برخی از کالاها مثل سوخت و نان ممنوع کرده، اما در عین حال قرارگاهی با نام قرارگاه در واقع فرماندهی بازار طراحی شده که ذیل در واقع ستاد تنظیم بازار هم هست، بر عهده استانداران اختیارش گذاشته شده.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس، اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی خبر داد. آقای گودرزی با بیان اینکه در این نشست اولویت‌های کشور در ایام جنگ و پس از جنگ بررسی شد گفت پس از ارائه گزارش‌های از سوی اعضای هیئت رئیسه، رؤسای کمیسیون‌ها، رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص مسائل جاری کشور بر برگزاری جلسات تقنینی و نظارتی صحن و کمیسیون ها با در نظر گرفتن اولویت های کشور و فرامین رهبر معظم انقلاب تاکید شد. به گفته آقای گودرزی در همین راستا موضوعاتی درباره معیشت مردم به ویژه در ایام پساجنگ از جمله مسائل حوزه کشاورزی، نهادهای دامی، سوخت و انرژی، بازسازی کشور، تأمین دارو و مسائل حوزه آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این موارد که در دستور کار نمایندگان است با قوت پیگیری شود. وزیر امور خارجه تلاش‌های منطقه‌ای برای تأمین امنیت تنگه هرمز را با توجه به تنش‌های اخیر در پی اقدامات تهاجمی آمریکا ضروری خواند. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی جداگانه با وزیران امور خارجه عمان و عربستان سعودی تقویت همکاری را برای پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک مشترک در برقراری ثبات منطقه و رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا خواستار شد. در این تماس‌ها آخرین موضوعات مربوط به مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای هم بررسی شد. حماسه حضور ملت به 149مین شب از اجتماعات شبانه رسید. در این اجتماع ایرانیان اعلام کردند همبستگی در جبهه مقاومت شرط اصلی شکست دشمن آمریکایی صهیونیستی در منطقه است و بستن تنگه هرمز به همراه پاسخ کوبنده نیروهای مسلح موجب شکست و عقب نشینی دشمن خواهد شد.
پای هم دیگه میمیریم توی جبهه با کل لشکر شیطان درگیریم، انتقام سید علی و سید حسن رو میگیریم.
انت مقدم ایران تمام کشورهای آزاد خواه
بنده خود ایران جبهه مقاومت مهمه.
هر جایی که مسلمانی باشه اونجا وطن ماست.
لبنان همسنگر ما در جبهه مقاومته.
همه جبهه مقاومت همشون یه امت واحدن.
الان لبنان پیشانی مقاومته.
همه محور مقاومت در مقابل استکبار جهانی یک صدا وایستادن.
چرا دشمن در مورد تنگه هرمز دچار خطای محاسباتی شد؟
چون فکر نمی‌کرد که مردم بیان پای کار. بعد قدرت نظام جمهوری اسلامی رو دست کم گرفته بود که فکر نمی‌کرد جمهوری اسلامی انقدر توان داشته باشه بتونه به اونا ضربه بزنه.
انگار که تنگه هرمز اونس ضعف و استیصال آمریکا رو نمود بده.
هم تنگه هرمز هم در خیابان ها هم اتحاد مردم،
چون که قدرت مردم ایران، وحدت مردم ایران، نظام قدرت نظامی ایران رو درک نکرد.
چی که دارم در راه انقلاب و در راه ایران در راه پرچم میدم.
پرچم خونخواهی رهبر شهید هست که از دست ما نمیفته تا انشالله انتقام اصلی رو بگیریم از رژیم صهیونیستی و آمریکا.
انتقام، انتقام، هیدر، هیدر.
سال تحصیلی جدید همه مدارس حضوری است. وزیر آموزش و پرورش گفت آموزش و پرورش همه ظرفیت خود را برای برگزاری حضوری کلاس‌های درس و مهری آرام و بدون دغدغه به کار گرفته است. آقای کاظمی:
بل اجبار ما بخش اعظمی از سال گذشته رو به صورت مجازی پشت سر گذروندیم و یقینا شاهد یک افت کیفیتی خواهیم بود و ما از همون ابتدا و قبل از پایان امتحانات به فکر این موضوع افتادیم و ما دو تا طرح پیش بینی کردیم. یکی طرح حامی برای بچه‌های ابتدایی که از اون سطح مطلوب پایین‌ترن و برای بچه‌های متوسطه رو هم متوسطه اول و دوم در قالب طرح تقویت و جبران افت آموزشی انشالله بعد از پایان امتحانات نهایی برای پایه 11 و الان هم برای پایه‌های 7، 8، 9 و 10 طراحی کردیم.
کلاس‌های پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 1405 از نیمه اول مهر و همزمان با آغاز نیم سال تحصیلی جدید برگزار خواهد شد. همچنین نتایج نهایی این آزمون نیز در نیمه اول مهر ماه اعلام می شود تا پذیرفته شدگان بدون تأخیر وارد دانشگاه شوند. نتایج اولی آزمون کارشناسی ارشد 1405 اواخر مرداد منتشر خواهد شد و داوطلبان مجاز پس از انتشار کارنامه اولیه به مدت یک هفته فرصت دارند تا نسبت به ثبت انتخاب رشته خود در سامانه اقدام کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت مشکل تأمین منابع ارزی لازم برای واردات مواد اولیه تولید دارو به زودی حل می شود. آقای مدنی زاده تأکید کرد بدهی دولت به داروسازان باید در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود. چگونگی وصول تسهیلات اعطای بانک مرکزی به شرکت‌های پیمانکار صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی به کشور عراق دیگر دیگر دستور کار این نشست بود.
نخستین دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی مشکلات و پیشنهادات تامین کنندگان کالاهای حوزه سلامت بود.
بخش خصوصی و صنعت از قیمتهایی که تا الان داده شده رضایت ندارن. با تجربه محاسباتی که شده واقعا خب هزینه های صنعت خیلی بالاتر رفته، ولی ما محدودیت هایی که در سازمان غذا و دارو و در دولت داریم مجبوریم که قیمت رو کنترل بکنیم.
حدود 450 میلیون دلار کالای دارو و تجهیزات در سال گذشته با حد اسناد وارد کشور شده که اینها هنوز تخصیص ارزششون صورت نگرفته.
و اما پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه قرار شد تشکیل بشه تا تمام مطالبات و اینا تدقیق بشه، حسابرسی ویژه بشه و منابع مورد نیازش در لایحه بودجه 1406 ان شاء الله دیده بشه تا بتونیم بدهی‌ها رو تسویه بکنیم.
بررسی چگونگی وصول تحصیلات اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌های پیمانکار صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی به کشور عراق دیگر دستور کار این نشست بود.
قرار بر این شد که الان وضعیت بسته شدن حساب‌هاشون و دست چک و ممنوعیت‌های بانکیشون، بانک مرکزی تعهد کردن که اینها رو بردارن و ترتیباتی رو بچینن که اینها بتونن از شبکه بانکی مجدداً تسهیلات دریافت بکنن و تمدید بشه.
قرار شد مسئولان مربوط در کشورمان در نشستی با طرف عراقی مسائل و مشکلات شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی را در کشور عراق حل کنند. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
و تا کنون بیش از 2 میلیون نفر از هموطنان برای حضور در مراسم 40 در سامانه سماح ثبت نام کردند. ترمینال سلام هم آماده پذیرش حداکثری پروازهای 40 است. مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی خبر داد تأخیر پروازها نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و موارد اندک باقی مانده نیز فقط مربوط به نقص فنی هواپیما هاست. بر اساس اعلام آقای کاشف‌آذر، مدیریت بهینه در ترمینال سلام منجر به کاهش حداکثری ایستایی مسافران شده است.
قطعا آمارایی که الان هستن، چون روزای ابتدایی فرایند سفرها هستیم و هر روز که میگذره این آمار پروازها طبیعتا بیشتر میشه. رویه سالهای گذشته هم اینطور بود، یعنی روزای اولی پروازه کمتری بوده، ولی هرچی نزدیکتر شدیم به 40 و چند روز بعد از 40، خب این تعداد پروازها در روز بیشتر شد. این اتفاق امسال هم اتفاق افتاده. الان در حدود 20 پرواز در روز داره انجام میشه، یعنی رفت و برگشت نزدیک به 50 نشست و برخاست تجربه میکنه ترمینال سلام و رودگاه امام و قطعا تو روزهای عادی بیشتر خواهد شد. درخواست پروازی که امسال برای بازه 40 تا به امروز شده که قطعا بیشتر هم خواهد بود، چیزی نزدیک به 1000 پرواز و نزدیک به اعداد سال گذشته هست و احتمال این که افزایش هم پیدا کنه وجود داره.
در شرایطی که بر اساس نظرسنجی‌های جدید نفرت و دیدگاه منفی آمریکایی‌ها نسبت به رژیم صهیونیستی و نخست وزیر آن به طور بی‌سابقه شدت گرفته، نتانیاهو بار دیگر عازم واشنگتن شد، سفری که با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در آمریکا روبرو شده است.
بحران کمبود و جیره‌بندی تسلیحات آمریکا همچنان در کانون توجه و تحلیل رسانه‌های این کشور. پایگاه خبری تلویزیون CNN پیام‌های مبهم ترامپ و اطرافیانش را در این باره نشانه جدی بودن این بحران و آن را نتیجه ایستادگی پیش‌بینی نشده ایران و طولانی شدن جنگ می‌داند. بخشی از متن گزارش پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا را در این باره می‌شنوید.
اطلاع بازیگران خارجی از اینکه مهمات به طور قابل توجهی در حال است به نفع آمریکا نخواهد بود. وضعیت واقعی ذخایر مهمات برای دولت ترامپ یک غول خفته است. این بحران نه تنها بر توان دولت آمریکا درباره مدت ممکن برای ادامه جنگ با ایران سایه افکنده، بلکه بر شرایط سیاست خارجی آمریکا در دوره بعد از جنگ هم سایه می‌اندازد.
در چنین وضعی در محافل رسانه‌ای آمریکا نگرانی‌ها از تأثیر منفی سفر مجدد نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن بر روی منافع مردم آمریکا افزایش یافته. صحبت‌های والیا کبیر رشید، فعال رسانه‌ای آمریکایی.
نتانیاهو دوباره به آمریکا آمده. او دائم برای مدیریت کردن ترامپ به کاخ سفید می‌رود. هدف اصلیش قطعاً این است که به آمریکا فشار بیاورد تا به جنگ ایران ادامه دهد و بقیه انبار مهمات آمریکا را هم کاملاً به خاطر اسرائیل تخلیه کند.
این هفتمین بار در این یک سال و نیم ریاست جمهوری ترامپ است که نتانیاهو به واشنگتن سفر می‌کند. حضور قبلی او در کاخ سفید و دیدارش با ترامپ پشت درهای بسته، حدوداً دو هفته قبل از آغاز جنگ جنایتکارانه 40 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ضد ایران انجام شد. سفرهای پی در پی نتانیاهو به آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که نفرت از او در جامعه این کشور، حتی در میان یهودیان آمریکایی، به بالاترین حد خود تا کنون رسیده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خبر ورزشی.
و اینک شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرنگی کاران ایران روز دوم مسابقات کشتی نوجوانان جهان رو با برد آغاز کردند. در پنج وزن دوم رقابت ها در باکو جمهوری آذربایجان، امیر رضا طهماسب‌پور در 60 کیلوگرم پس از برتری با امتیاز عالی 8-0 مقابل تسنیدیس از یونان، در ادامه با حساب 7-1 چادهری از هند رو برد و به دور 1/4 نهایی صعود کرد. آرمین اسماعیلی در وزن 45 کیلوگرم 9-1 کرم درمان از ترکیه رو شکست داد. اسماعیل ظاهردوست در 71 کیلو با امتیاز عالی 13-4 لوکا زلیچ از سربستان رو از پیش رو برداشت. امیررضا مهری در 92 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست با ضربه فنی مقابل یوسیف از اوکراین بازنده شد و احمد بدرالدینی در 51 کیلوگرم پس از یک دور استراحت با امتیاز عالی 14-6 ایپک از ترکیه رو مغلوب کرد. امروز همچنین دیدارهای نهایی پنج وزن نخست برگزار می شود و برای تیم ایران علیرضا رضایی در فینال وزن 80 کیلوگرم برای نشان طلا با اصفهان حسنوف از کشور میزبان کشتی خواهد گرفت. ولی اکبر آکو در دیدار رده‌بندی وزن 110 کیلوگرم برای کسب مدال برنز با سوخارف از روسیه مبارزه می کند. ساره جوانمردی در یک قدمی کسب مدال جام جهانی پارا تیراندازی متوقف شد اما سهمیه جهانی گرفت. در ادامه این رقابت‌ها در صربستان ساره جوانمردی تیرانداز عنواندار کشورمان در ماده 50 متر تپانچه خفیف در جایگاه چهارم ایستاد. جوانمردی با این نتیجه سهمیه ورودی مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های پارا آسیایی ناگویا را کسب کرد. خبر دیگر این که پرونده ایران در جام جهانی تیراندازی با یک مدال برنز بسته شد. در این دور از رقابت ها که با حضور 16 تیرانداز ایرانی در هانگژو چین برگزار شد، هانی رستمیان تنها مدال‌آور کشورمان بود که در تپانچه 10 متر بانوان موفق به کسب نشانه برنز شد. و جیمی راسکین عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از آغاز تحقیقات در مورد فیفا خبر داد و افزود این سازمان و دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمالاً با هم در ارتباط بودند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا متهم است که از روابط خود با دولت ترامپ برای افزایش غیرقانونی قیمت و تاکتیک‌های فروش جعلی بلیط‌های جام جهانی استفاده کرده است. این بود چند خبر ورزشی.
سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار پیش بینی کرد. بنابر اعلام سازمان هواشناسی فقط در برخی مناطق در دمانه‌های شمالی البرز و ساعت بعد از ظهر در ارتفاعات شمال هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد. همراهان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:32 است. خدا نگهدار.
سلام علی الحسین. و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین
به تصویر می کشیم طلیق الحسین را در رادیو اربعین کربلا لحظات خوب هم سفر شما رادیو اربعین رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام این سلام از طرف مادرمه آقا سلام
عمو دوچرخم قشنگه
خیلی قشنگه چه دوچرخه‌های خوبی هم گرفتیم از کجا؟
رفتیم سرای ایرانی برای آقا پسر دوچرخه بخریم اونقدر تنوعش خوب بود که برای آقای پدرم گرفتیم
لذت خرید دوچرخه را با شرایط اقساطی و بدون پیش پرداخت در بازار تخصصی دوچرخه در سرای بزرگ ایرانی تجربه کنید شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه منتظرتونیم
هی آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم
چی؟ این که دیگه آرزو نیست
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی
خب اینو زودتر میگفتی
بیمه اقساطی ماشین با اسکی بدون سود بدون پیش پرداخت
مثل شم دارم آب میشم
شاید باورت نشه دیشب بالشم رو گذاشتم توی یخچال
یه نفس عمیق بکش راه حل این مشکل که معلومه کجاست
سرای ایرانی فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی اقساطی و بدون پیش پرداخت سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه
الو امجد
ماشینم روشن نمیشه باتش خوابیده
این زنگ بزن سمد ماشینم روشن نمیشه کمک کن سمد
لابد از باتشه زنگ بزن اسد
اسد تو دیگه کمک کن باتش ماشینم خالی کرده
خب چرا زنگ زدی به من امجد و سمد گفتم فقط اسد
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود
را میفتم تو خیابون تک و تنها خوش و خرم بی خیاله همه دنیا موزیک خوب توی گوشم تو ولی عصر تخت طاووس تخت تیر چار راه قصر حس بودن تو لحظه حس زندگی یه محضه سخت نگیریم زندگی رو دنیا انقدر میاد سراغم حس فرداهای نام امید و مبهم اما میگم به خودم لحظه رو دریاب زنده ای تو دیوونه بیدار شو از خواب حس بودن تو لحظه حس زندگی یه محضه سخت نگیریم زندگی رو دنیا بعد نمیارزه زندگی یه محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا انقدر نمیارزه.
زندگی توی کویر اسباب رنج آدم است، قطره‌ای باران اگر بارد غنیمت آن دم است، این غنیمت را هدر دادن سزایش ماتم است، حال ببین که شیر آب خانه یا محکم است، آب هست اما کم است.
هی بریزی توی رود تفلکی پسماند را، هی بمیرد توی عمق رود ماهی را به را، این عجایب را شما آورده ای خب از کجا؟ پشت رود و پشت سد از کارهای ما خم است، آب هست اما کم است.
آب هست اما کم است و آب هست اما کم است، قطره ای هم می شود گاهی اگر پیدا کم است، غالبا دیروز یا امروز چون فردا کم است، حیف که شعرم زیاد و وقت در اینجا کم است، آب هست اما کم است، آب هست اما کم است، آب هست اما کم است.
یه مجله شنیدنی.
بزن بریم تا از چند و چون همه چی سر در بیاریم.
3 2 1
چند و چون.
به نام خدا، سلام، به برنامه چند و چون خوش آمدید. امروز میخوام درباره یه چیز جالب حرف بزنم که دقیقا مثل اعضای خانواده ما ایرانی هست، یعنی یه روز اگه از خونه ما حذف بشه کمترین عوارضش چیه؟ سردرد و بی‌اعصابی که برای بعضیا به صد میرسد. این بزرگواری که قراره دربارش صحبت بکنم گاهی وقتا بهونه میشه برای دور هم نشستن، حتی گپ زدن، حتی برای رفع خستگی و حتی برای شروع یک روز و تعارف کردن. امروز همه شما دعوتید به صرف چای در چند و چون. به به، اما گیاهی که چایی ازش به دست میاد یک گیاه همیشه سبزه که اگه به حال خودش رهاش بکنن حتی میتونه به شکل یک درخت 10 تا 15 متری هم رشد بکنه، ولی چایکارا عمرن اجازه همچین کاریو بدن، یعنی بوته‌های چایی رو مرتب هرس میکنن تا فقط حدود 1 متر ارتفاع داشته باشه، چون اگه بوته چای خیلی بلند بشه یه درخت میشه واس خودش و چیدن برگاش هم بیشتر شبیه عملیات امداد و نجات میشه تا کشاورزی. اما همه برگ‌های بوته چای به درد چیدن نمی‌خورن و کارگرای چایکار معمولاً فقط قنچه و 2-3 تا از برگ‌های جوان بالای شاخه رو می‌چینن، چون این برگ‌ها لطیف‌ترن و عطر بیشتری هم دارن و حتی کیفیت چای نهایی رو هم بالا می‌برن. برگ‌های پیرتر هم قابل استفاده‌ن، ولی معمولاً چای حاصل از اونها کیفیت بالا مثل اونا نداره.